صبحانه با خبر.
نور از آفتاب عالمتاب، صدا از ما و حرکت از شما در یک جمعه دلپذیر تابستونی. دهمین روز از تابستان 1390 خورشیدی. یک بار دیگه مهمون خونه های شما هستیم با همون کلمات کلیشه‌ای، البته یه مقدارم گلوم گرفته چون کارگردان فنیمون چاقاله آورده بود جای شما خالی. اول صبح چاقاله خوردم، به خاطر همین صدام یک مقداری در نمیاد و کلی سرفه پیش از این کرده بودم. اما بگذریم از اینا، فتیله جمعه تعطیله، اما کسایی که دارن برنامه ما رو گوش میدن، یعنی صبحانه با خبر، روز تعطیل ندارن چون سحرخیزن. سحرخیزا هم اهل تعطیلی نیستن و دارن برنامه ریزی میکنن که از این جمعه نهایت استفاده رو ببرن و ما هم اطلاعاتی رو بهتون میدیم که یک جمعه باحال و دلپذیر رو براتون بسازه. محمد زرقامی هستم در جمعه تابستونی، همراه با فهیمه خضر حیدری در کنار شما هستیم، به نوعی مهمون سفره‌های صبحانه‌تون هستیم، هرچند بازم میگم که ما نصیبی از سفره‌های شما نداریم، اما دستمون پر از خبره، خبرهای داغ داغ. اما پیش از این که بریم سراغ خبرها، بزنین یک سلام بکنیم، یه ذره صدای رادیوهاتون، گیرنده‌هاتون رو بالا ببرین، البته جوری نباشه که همسایه‌هاتون اول صبحی عصبانی بشن و بیان در خونه‌تون یا زنگ بزنن به نیروی انتظامی. بنابراین یه مقدار صداها رو بدیم بالا تا یه سلام جانانه بکنیم به همه ایرونیای گلی که الان دارن صبحانه با خبر رو گوش میدن.
صبح بخیر ایران، سلام میکنم، عشق پاکم را به نامت میکنم، این غریبستان چسان باور شود، جایه میهن کجا بادر شود. صبح بخیر ایران، سلام میکنم، عشق پاکم را به نامت میکنم، این غریبستان چسان باور شود، دایه میهن کجا مادر شود.
صبح بخیر ایران، سلامت میکنم. یک بار دیگه سلام به همه ایرانی های گلی که الان نشستن پای گیرنده هاشون دارن صبحانه با خبر رو گوش میدن. گفتم خبر، درسته که امروز همه جا تعطیله و خبری هم نیست، اما فهیمه مگه میشه مثلا اینجا نشسته بدون خبر باشه؟ چون به هر حال کار میکنه که خبر بنویسه. فهیمه سلام.
سلام محمد.
خوبی؟
متشکرم و سلام به همه همراهان و شنوندگان رادیو فردا در این ساعت از صبح در ایران و در ساعات دیگر شبانه روز در همه جهان. صدای تو گرفته، چاقاله خوردی؟ ولی من چاقاله نخوردم.
آره، بعد از اینکه بذار بعد از برنامه حتما به مهرداد میگیم که
سهم منو هم بده.
سهم تو هم بده.
بسیار خوب، امروز هم تو که محمد گفت به حال تعطیلات هست در ایران و خبر کمتر، ولی باز هم با خبرهایی برای شما داریم. من شروع میکنم خبرها رو. یک زن مسلمان در لیگ قهرمانی وزنه برداری امریکا شرکت میکند. کلثوم عبدالله، ورزشکار مسلمان امریکایی، برای شرکت در رقابت‌های لیگ قهرمانی وزنه برداری در این کشور ثبت نام کرد. فدراسیون جهانی وزنه برداری یک روز پیش از این تغییراتی را در قوانین مربوط به لباس زنان به تصویب رساند. بر اساس این تغییرات، زنان مسلمان وزنه بردار مجاز خواهند بود با استفاده از پوشش کامل که زیر لباس ورزشی وزنه برداران بر تن می‌کنند در مسابقات شرکت کنند. بر اساس قوانین فدراسیون بین‌المللی وزنه برداری، پوشش شرکت کنندگان در مسابقات باید به گونه‌ای باشد که آرنج‌ها و زانوهای وزنه برداران برای داوران قابل رؤیت باشد. رئیس فدراسیون وزنه برداری آمریکا از حضور کلثوم عبدالله در رقابت‌های لیگ قهرمانان این کشور استقبال کرده است. این رقابت‌ها از 15 تا 17 ماه ژوئن برگزار خواهد شد. و سنای امریکا روز پنجشنبه نامزد رئیس جمهوری برای تصدی پست سفارت ایالات متحده در مصر را تایید کرد. بنابراین مصوبه، آن پاترسون، دیپلمات و کارشناس با سابقه وزارت خارجه امریکا، از این پس سفیر امریکا در مصر خواهد بود. خانم پاترسون پیش از این از سال 2007 تا 2010 میلادی سفیر امریکا در پاکستان بود. انتصاب سفیر جدید امریکا در مصر با توجه به شرایط حاکم بر آن کشور، واکنش عملی واشنگتن به تحولاتی که بهار عربی خوانده می شود ارزیابی شده است. خبر دیگر این که معترضان لیبیایی از دولت فرانسه به خاطر کمک‌های تسلیحاتیش به مخالفان حکومت معمر قذافی تشکر کردند. به گزارش خبرگزاری آلمان، محمود جبرائیل، جانشین رئیس شورای انتقالی ملی در لیبی، روز پنجشنبه در بنغازی گفت زندگی و امنیت مخالفان در کوههای نفوسا مدیون شجاعت و دلاوری لیبیایی‌ها و تدبیر و حمایت فرانسوی هاست. یک سخنگوی ارتش فرانسه روز چهارشنبه اعلام کرده بود که دولت این کشور اوایل ماه ژوئن برای مبارزان لیبیایی در کوههای نفوسا سلاح‌های سبک و مهمات جنگی ارسال کرده است. تا پیش از اعلام این خبر قطر به عنوان تنها کشوری شناخته می‌شد که آشکارا برای مخالفان حکومت در لیبی تجهیزات نظامی ارسال می‌کرد. همزمان آندره فور راسموسن دبیر کل ناتو اعلام کرده است که این سازمان در جریان کمک‌های تسلیحاتی فرانسه به مخالفان لیبیایی نبوده است. خبر دیگری رو برای شما میخونم. خانواده های دو جوان امریکایی زندانی در ایران، جاش فتال و شین بابر، روز پنجشنبه در نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، خواستار انجام تحقیقات درباره بازداشت غیرقانونی فرزندانشان شدند. جاش فتال، شین بابر و نامزدش سارا شورد دو سال پیش در مرز ایران و عراق بازداشت و زندانی شدند. سارا شورد سال گذشته با وثیقه نیم میلیون دلاری آزاد شد و به امریکا مراجعه کرد. خانواده های جاش فتال و شین بابر روز چهارشنبه هم در همین زمینه با بانکیمون دبیر کل سازمان ملل دیدار داشتند. به گفته آنها آقای بانکیمون زندانی شدن فرزندانشان در ایران را غیر قابل قبول خوانده است. محمد
قربان دست درد نکنه که خبرها رو خوندی، اجازه بده که بریم سراغ این گزارش هایی که همکارامون آماده کردن تا بشنویم به همراه کلی موسیقی و خبر فرهنگی و همه چی داریم دیگه. خلاصه مثل یک پیتزای قرمه سبزی واقعا. ایالات متحده آمریکا یک بار دیگر تحریم کرد، این بار اسماعیل احمدی مقدم و احمد رضا رادان از سران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تحریم شدند. حکم دادگاه حمله به کوی دانشگاه در خرداد دو سال پیش، یعنی زمانی که حوادث ریاست جمهوری جریان داشت، بالاخره به ثمر نشست، اون هم نزدیکی های حادثه 18 تیر 78. و از یادمان استاد برای شما میگیم بدون حضور شاگردانش. پای صحبت یکی از شاگردان محمد نوری، خواننده سرشناس ایرانی، مینشینیم. دولت ایالات متحده آمریکا نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران رو، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده این نیرو و احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی رو، به اتهام همکاری با حکومت بشار اسد در سرکوب معترضان در سوریه تحریم کرده. وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا اعلام کرده علاوه بر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، ژنرال جمیل حسن، رئیس سازمان اطلاعات نیروی هوایی ارتش سوریه و اداره امنیت سیاسی سوریه رو هم به اتهام سرکوب مخالفان تحریم کرده، یعنی به همین اتهام مشابه. روز پنجشنبه آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران حرکت مردم سوریه رو انحرافی خوند و گفت از این حرکت حمایت نمی کنه. مجموع این مسائل رو در گزارشی بشنوید که وحید پوراستاد تهیه کرده.
1300 نفر کشته و در حدود 12000 نفر بازداشتی آماری است که فعالان حقوق بشر درباره اعتراضات در سوریه می‌دهند. در طول ماه‌های گذشته معترضین سوری در اعتراضات خود علیه جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان شعار می‌دهند و مقامات جمهوری اسلامی را متهم به همکاری با حکومت بشار اسد در سرکوب معترضین می‌کنند. حالا وزارت خزانه داری آمریکا ضمن تحریم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و اسماعیل احمدی مقدم فرمانده این نیرو اعلام کرده احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در ماه آوریل سال جاری به دمشق سفر کرده تا در زمینه نحوه سرکوب مخالفان به حکومت بشار اسد کمک کارشناسی ارائه کند. اما دلیل حمایت جمهوری اسلامی از دولت بشار اسد در سرکوب مخالفین سوری چیست؟ مجتبی واحدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا:
سوریه یکی از نقاطی هست که حرکت‌های ایزایی جمهوری اسلامی علیه کشورهای دیگه میتونه هماهنگ بشه و این نقطه ایران نمیخواد از دست بده. با توجه به این استدلال، اگر جمهوری اسلامی از قضیه سوریه حمایت میکرد، من شما با تعجب میکردم.
محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، هم با این نظر مجتبی واحدی موافق است.
اگر دولت سوریه سقوط کنه، بزرگترین متحد ایران در خاورمیانه سقوط میکنه و جمهوری اسلامی یک هوادار بزرگ رو در کنار لبنان و اسرائیل از دست میده و این رو به سود مصالح سیاسی خودش نمیدونه. به همین خاطر در اینجا ترجیح میده که بگه ماجرا یک ماجرای دیگری است، دشمنان دارن طراحی میکنن و اساساً تلاش حاکمیت این هست که برای مخاطبش این رو جا بندازه و اثبات بکنه که هر جا، هر کشوری، در هر نقطه‌ای از دنیا اتفاقی به سود جمهوری اسلامی افتاد، این به سود بیداری اسلامی و به خاطر اسلام خواهی مردمان اون دیاره و هر جا اتفاقی به ضرر جمهوری اسلامی افتاد، اونجا دست استکبار جهانی در کاره، دست فتنه در کاره و ترجیح میده که مخاطبانش هرگز مفاهیمی مثل مبارزه با دیکتاتوری که در تمامی این کشورها، ایران، سوریه، یمن، مصر و تونس با هم مشترکند، رو باور نکنند و باهاش ارتباط برقرار نکنند.
مارک تونر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، با اشاره به اینکه با تحریم مقامات و نهادهای نظامی ایران و سوریه، توانایی آنها در همکاری با شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران بین‌المللی محدود می‌شود، تأکید کرده: ما با این اقدامات به این افراد پیام می‌دهیم که ما رفتار آنها را زیر نظر داریم. اتحادیه اروپا نیز هفته گذشته محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، و حسین طائب، فرمانده اطلاعات سپاه ایران را به اتهام همکاری در سرکوب معترضان سوری تحریم کرده بود.
خب، اولین گزارش اصلیمون رو شنیدید. بریم سراغ دومی که دادگاه حمله به کوی دانشگاهیه که در خرداد دو سال پیش اتفاق افتاد و به صدور حکم رسیده این دادگاه. اون هم چند روز مونده به خاطره یه حمله دیگه‌ای که به کوی دانشگاه در 18 تیر ماه سال 78 خورشیدی شده بود. شاید این همزمانی در صدور حکم دادگاه با خاطره یه حمله به کوی دانشگاه سبب شده تا احکام صادره نیز شباهت‌هایی با همدیگه داشته باشن. گزارش آرش حسنی‌ها رو بشنویم.
حکم دادگاه حمله به کوی دانشگاه تهران با وجود این تاکیدهای رهبر جمهوری اسلامی دو سالی طول کشید تا صادر شود.
اشاره کردید شما به مسائل کوی دانشگاه. اولا این رو به طور قاطع بدونید، با اینا برخورد خواهد شد. در کوی دانشگاه قطعا تخلفات بزرگی انجام گرفته، کارهای بدی انجام گرفته. ما گفتیم به طور دقیق دنبال بگردن و پیدا کنن، مجرمان رو پیدا کنن و پیدا کردن به وابستگی های سازمانی اونها هم هیچ نگاه نکنن.
اما حیرت انگیزتر از تأخیر در انجام محاکمه و صدور حکم، محکومانی هستند که نام آنها را سایت خبری دانشجو نیوز اعلام کرده است. 14 دانشجوی دانشگاه تهران محکومان این دادگاه هستند که به تحمل حبس، شلاق و پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند. مصطفی خسروی، فعال دانشجویی که پس از برگزاری انتخابات و حوادث پس از آن مجبور به ترک ایران شده است، درباره چند و چون برگزاری این دادگاه چنین میگوید:
طبق اعلامی که دادستان کرده و صحبتی که انجام داده، در طی یک سال گذشته بیش از 22 جلسه دادگاه رو ایشون ادعا کردن که برگزار شد. البته اطلاعاتی که ما داریم، اکثر این دادگاه ها در مجتمع قضایی نیروهای مسلح بوده و این خودش یک نکته منفی دیگه در این پرونده. مجتمع قضایی نیروهای مسلح برای بررسی تخلفات نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی به تشکیل جلسه میده، نه برای بررسی پرونده های دانشجویان. و این اتفاق گویا در طی یک سال گذشته به صورت تدریجی در دادگاه های نظامی افتاده که باز هم اینجای تأسف داره و نشون دهنده این است که در جامعه ما حاکمیت قانون امری فراموش شده است.
ظاهراً مسئولان دستگاه قضایی این بخش از سخنان رهبر جمهوری اسلامی را بیش از تأکیدش برای روشن شدن ماجرای حمله به کوی دانشگاه تهران جدی گرفتند.
یه عده‌ای اونجوری که بعد از انتخابات اتفاق افتاد، اون ظلمی که به مردم شد، اون ظلمی که به نظام اسلامی شد، اون هتکی که از آبروی نظام در مقابل ملت‌ها به وسیله بعضی انجام گرفت، اینا همه رو ندیده می‌گیرن مسئله فرض کنید که حالا پلون حادثه رو، زندان کهریزک رو، یا قضیه کوه رو، قضیه اصلی این دوران قبل از انتخابات تا امروز قلمداد میکنن.
مصطفی خسروی عضو شورای مرکزی سازمان ادوار تحکیم وحدت میگوید در پرونده حمله به کوی دانشگاه تهران در شبانگاه 25 خرداد 1388 جای شاکی و متهم عوض شده است.
اصولا در مقام ادعا دادستان تهران و مقامات قضایی ایران ادعا همواره زیاد داشتن، ولی اینکه ما شاهد معرفی مجرمین باشیم تا به امروز و یا حتی شاهد محکومیت اونها باشیم، نه، همچین چیزی تا به امروز انجام نشده و صرفا شاکی ها تا به الان متهم شدن. در داستان دانشجویی هم شاکیان حمله به کوی دانشگاه امروز متهم شدن.
میگویند تاریخ تکرار می شود و ظاهرا این گزاره برای پرونده های حمله به کوی دانشگاه تهران کاملا قابل اثبات است. نتیجه پرونده حمله به کوی دانشگاه در سال 88 و روند پیگیری آن عجیب مشابه با پرونده حمله به کوی دانشگاه در 18 تیر ماه سال 78 است. شبی پس از اعتراض دانشجویان به توقیف روزنامه سلام و حمله لباس شخصی ها به کوی دانشگاه، آن حمله به کوی دانشگاه نیز با سخنانی مشابه با سخنرانی 2 قبل رهبر جمهوری اسلامی همراه شد.
مطلبی که از نظر من مهمتر از همه است و ذهن من را مشغول کرده است، حمله به خوابگاه جوانان و دانشجویان است. این حادثه تلخ قلب مرا جلیه دار کرد.
نتیجه دادگاه حمله 12 قبل به کوی دانشگاه نیز مشابه با تکرار آن واقعه در 2 قبل شد. فرهاد نظری متهم اول آن پرونده و فرمانده وقت نیروی انتظامی تهران بزرگ تبرئه شد و از دادگاهی که یک کشته، یک نابینا و بسیاری زخمی و غارت اموال داشت، تنها استواری از نیروی انتظامی محکوم شد که به حکم دادگاه در شب حمله به کوی دانشگاه تهران در تیر ماه سال 78 ریشتراشی از دانشجویان را دزدیده بود.
خب اینا از گزارش دوم اصلی ما از آرش حسنی. اجازه بدید که بریم سراغ گزارش‌های دیگه، گزارش اقتصادی براتون داریم و همچنین ورزشی.
تو داری از غافله دور میمونی. مدادای تراشیده، بوی کاغذ کاهی، تیک تاک کرنومتر بزرگترین مسابقه ایران.
تا به دینه خوشت کن خور میمونی.
این جمعه توی ساعت 6 روی صحبت با شماست. شما قبول شده ها، شما پشت کنکوری ها. 6 تهران اگه با ما باشید، از پدیده‌ای میگیم و میگید که نوجوانی بیشتر ماها رو رقم زده، کنکور. برای شرکت توی برنامه ایمیل بزنید به عدد 6@radiofarda.com.
در کنار فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا هستیم. آقای خاوند سلام.
سلام به شما آقای زرقامی و همینطور سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، موضوعی که امروز میخوایم باهاتون در میون بذاریم این نظامهای برخواسته از انقلابهای پیروز عرب در تونس و مصر که همکنون با دشواریهای اقتصادی روبرو هستند و گویا اون چیزی که مشهور شده به عنوان بهار عرب هنوز نتونسته به نیازهای اقتصادی این جوامع جواب بده. مشکلات اقتصادی این دو کشور چه تأثیری میتونه بذاره روی آینده جنبش آزادی خواهی که تو کشورهاشون پدید اومده؟
تأثیر دشواری‌های اقتصادی رو بر جنبش آزادی خواهی دنیای عرب نباید دست کم گرفت. در زد و خورده خیابانی همین 2 گذشته در میدان التحریر قاهره به نوشته رسانه‌های محلی و بین‌المللی نوعی یأس و سرخوردگی در بین جوان‌ها احساس می‌شد، عمدتاً به دلیل افزایش دشواری‌های اقتصادی. نرخ رشد مصر که سال گذشته بالای 10% بود، امسال به احتمال زیاد حتی بر پایه ارزیابی‌های خوشبینانه بین 0 و 1 نوسان می‌کنه، کم شده، چون که توریسم در این کشور از نفس افتاده، از سرمایه‌گذاری‌های خارجی هم فعلا خبری نیست. در تونس سقوط نرخ رشد در سال جاری حتمی هست. توریسم حدود 50% کم شده. جوانایی که با نرخ بیکاری بالای 30% روبرو هستند چاره‌ای ندارن جز دل به دریا زدن و مهاجرت. در لیبی هم اقتصاد بعد از 3 ماه درگیری بین شورشیان هوادار دموکراسی و نیروهای قذافی طبعا در وضعیت خیلی آشفته‌ای هست و کشور در کام هرج و مرج فرو میره. البته اینها همه هزینه‌ای هست که مردم باید برای گذار از دیکتاتوری به آزادی پرداخت بکنن، ولی تردیدی نیست که اگر این هزینه بیشتر و بیشتر بشه، جنبش آزادی خواهی شکست میخوره و رخ باز میشه متاسفانه برای اوجگیری نیروهای واپسگرا.
حالا به عقیده شما برای مقابله با این دشواری‌های اقتصادی این کشورها چه کاری میتونن انجام بدن؟
بر پایه ارزیابی‌های جدی در آفریقای شمالی و خاورمیانه از جمله ایران، بیش از 100 میلیون نفر بین 15 تا 20 سال سن دارن، یعنی 1/3 جمعیت و یا 47% جمعیت فعال در این دو منطقه. پیدا کردن کار برای این جوان‌ها چالش اصلی منطقه است. کشورهایی مثل مصر و تونس باید هر چه زودتر روی ویرانه‌های دیکتاتوری‌های سرنگون شده حکومت‌های قانونی به وجود بیارن، صاحب زندگی عادی بشن تا توریست‌ها دوباره برگردن، سرمایه گذاران فعال بشن. در یه مرحله باید جو انقلابی تبدیل بشه به ثبات و امنیت. ایجاد فضای اعتماد برای فعالیت اقتصادی مهمترین چالش این کشور است. اگر این دو کشور مصر و تونس موفق بشن فضای کسب و کار شکوفا به وجود بیارن، بیکاری رو به خصوص کاهش بدن، بقیه مردم‌های گرفتار دیکتاتوری در منطقه از این تجربه زودتر الهام خواهند گرفت.
دموکراسی‌های غربی چطور؟
دوران گذار دموکراتیک در خاورمیانه این بهار عرب اگر بیش از حد طولانی بشه میتونه به هدفهای مغایر با اون چیزی که پیش بینی شده بود منجر بشه، نوعی هرج و مرج به وجود بیاره که به ضرر همه تموم میشه، از جمله به ضرر آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها. بنابراین غرب باید با تمام تواناییش به کمک خاورمیانه و آفریقای شمالی بیاد. آمریکایی‌ها بعد از جنگ دوم برای کمک به اروپای ویران شده طرح مارشال رو تهیه کردند و به اجرا گذاشتند. امروز هم باید یک طرح مارشال دوم از طرف غرب برای کمک به دموکراسی‌های نوپا در خاورمیانه و آفریقای شمالی به اجرا گذاشته بشه.
آقای خواوند خیلی ممنون که با ما همراه بودیم.
متشکرم آقای زرقامی.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
آقای غریب سلام، صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر آقای زرقامی، صبح همه شنوندگان رادیو فردا بخیر، مخصوصا ورزشی ها.
بدون فوت وقت بریم سراغ خبرهای ورزشی. آقای غریب اول شروع کنیم از این جام جهانی فوتبال زنان. الان وضعیت این بازی ها چجوریه؟ بازی ها وارد چه مرحله ای شده؟
مسابقات فوتبال جام جهانی زنان 2011 از یک شنبه گذشته در آلمان شروع شد. 16 تیم در 4 گروه 4 تیمی در این بازی ها حضور دارند. از این رقابت ها استقبال بسیار خوبی شده در آلمان. حدود 90% بلیت ها فروخته شده برای این بازی ها و توسط بسیاری از شبکه های تلویزیونی آقای زرقامی در دنیا پوشش داده میشه.
بله.
منهای کشور ما که این بازی ها هیچ گونه پوششی نداره و حتی خبرهای اون هم درز میگیرن از صدا و سیما، مخصوصا سیما که حتی یک تصویر یک عکس هم از این مسابقات نشون نمیده.
البته در همین اثنا اگر در جریان باشید یک خبرنگار عکاس ایرانی هم که میخواست بره برای عکس برداری از این مسابقات بازداشت شد.
بله خانم مجد شنیدم بازداشت شده. بله پنجشنبه بازی های دور دوم شروع شد. 16 تا تیم در 4 گروه 4 تیمی هر کدوم یک دور بازی کردند. پنجشنبه شب از گروه آ در شهر بوخون فرانسه با 4 گل کانادا رو برد و آلمان میزبان در فرانکفورت 50,000 تماشاگر هم داشت. ورزشگاه فرانکفورت با 1 گل از سد نیجریه گذشت. آلمان و فرانسه با این پیروزی ها با توجه به پیروزی در بازی اولشون به دور دوم صعود کردن، جواز صعود گرفتن و امشب هم دو بازی از گروه B انجام میشه. در لورکوزن ژاپن که در روز اول نیوزلند رو برده بود با مکزیک مسابقه میده. مکزیک در بازی اولش در برابر انگلیس 1-1 مساوی شده بود. در بازی دوم امشب هم در درستن انگلیس و نیوزلند با هم بازی میکنن.
اما اگر موافقید به ویمبلدون هم سری بزنیم که اونجا هم از تنیس، از مسابقات تنیس اونجا هم یک خبری به شنونده هامون بدیم. زنان فینالیست ویمبلدون 2011 شناخته شدن که یکیشون هم از جمهوری چک هستش.
تنیس ویمبلدون آقای زرگامی یکی از معتبرترین گرند اسلم های مهم تنیس جهان، سومیشه. دیروز در نیمه نهایی زنان ماریا شاراپووای روس 2-0 زابید لیزنسکی از آلمان پدیده این مسابقات رو شکست داد و پترا کویتووا از جمهوری چک هم در کمال ناباوری ویکتوریا آزارنکا از بلاروس رو برد و بدین ترتیب خانم پترا کویتووا و ماریا شاراپووا فینال زنان ویمبلدون رو میزنن. در قسمت مردان هم در یک چهارم نهایی رافائل نادال اسپانیایی مرد اول تنیس جهان 3-1 مردی فیش آمریکایی رو مغلوب کرد. آندی ماری بریتانیایی 3-0 فیدیسیانو لوپز اسپانیایی رو برد. قبل از این هم در همین مرحله یک چهارم روجر فدرر سوئیسی، تنیسباز سرشناس جهان، سید شماره 3 هم توسط جو ویلفرید سونگای فرانسوی حذف شده بود
و همه پیشبینی ها هم بر هم زد دیگه. شکست فدرر
هم در قسمت مردان این شکست فدره به هم زد، در قسمت زنان هم آرتا تنیس باز اول جهان اصلا حذف شدن.
اما یک اتفاق هم داره در یک قسمت دیگه ای از جهان میفته، اون هم مسابقات جام ملت‌های آمریکای جنوبی و فوتبال آمریکای جنوبی به ویژه آرژانتین و برزیل خاستگاهشون اونجاست.
43مین دوره مسابقات جام ملت‌های آمریکای جنوبی موسوم به کوپا آمریکا از امشب شروع میشه. گروه اول رو آرژانتین، کولومبیا، کاستاریکا، بولیوی، گروه دوم برزیل، پاراگوئه، اکوادور، ونزوئلا، گروه سوم اوروگوئه، شیلی، پرو و مکزیک. امشب در دیدار افتتاحیه آرژانتین و بولیوی با هم بازی میکنن. آرژانتین و اوروگوئه با 14 قهرمانی در کوپا آمریکا پر افتخارترین تیم این مسابقات هستن. بعدش هم برزیلیا هستن که 8 قهرمانی به دست آوردن. فکر میکنم ایران هم قراره که چند تا از این بازی‌ها رو پخش بکنه.
خیلی ممنونم آقای غریب که امروز صبح هم صبح جمعه روز تعطیل تو ایران در کنار ما و مهمون سفره‌های صبحونه شنونده‌های ما بودین.
من هم متشکرم.
خب میخواییم یه مقدار حال و هواتون رو عوض کنیم، البته بعد از ورزش میچسبه که یه موسیقی هم آدم گوش بده، اونم چه موسیقی براتون در نظر گرفتن همکارای ما تو بخش موسیقی. یه کار خاطر انگیزی که میدونم این کار شما با صدای جادویی مرزیه شنیده بودید، اما اینجا اجرای دوباره این ترانه رو با یک ارکستراسیون مدرن با صدای جهان خواهید شنید. خواننده‌ای که از دستش دادیم در سن 55 سالگی، خواننده خوش صدایی که اتفاقا این ترانه صبحگاهی رو هم که من براتون میذارم صبح بخیر ایران سلامت میکنم با صدای زنده یاد جهانه. بشنوید خدا کنه که خوابم نبره با آهنگی از بزرگ لشکری، ترانه ای از ایرج جنتی عطایی. امیدوارم که خدا کنه خوابتون نبره با صبحانه با خبر.
سه شبه که چشمام بدره، خدا کنه که خوابم نبره، تو این قفس که زندون منه، دلم گرفته و منتظره، خدا کنه که خوابم نبره. سه شبه که چشمام به دره، خدا کنه که خوابم نبره، تو این قفس که زندون منه، دلم گرفته و منتظره، خدا کنه که خوابم نبره. میخوام که دل به دریا بزنم، به سینه حرفا یک جا بزنم، چرا کسی نمیگه به من عشق و امیدم به کجا رفته، شبا که یک تنها بمونم، با قصه ها تو دنیا بمونم، به کی آخر میتونه بگه که پشیم
فرداست.
7:30 دقیقه بامداد در ایران. این بخش رو من قسمش رو میخوام بذارم فشرده ها، چون معمولا هر وقت میرسیم اینجا دیگه وقت نداریم، مجبوریم به مسئول خبر که امروز فهیم است بگیم که کمتر بخون که ما بتونیم برنامه ها رو پخش کنیم. من یه توضیح بدم در مورد برنامه هامون. مروری بر رویدادهای فرهنگی داریم که خیلی به دردتون میخوره برای این روز جمعه، چون میتونید استفاده کنید برین گالری و تئاتر و کلی مسئله رو ببینین. در کنار اون مروری داریم بر تازه‌های موسیقی ایرانی و فرنگی و البته یادمان استاد محمد نوری، بدون حضور شاگردانش پای صحبت‌های محمد وافری شاگرد محمد نوری در تهران می‌نشینیم در بامداد روز جمعه. پس بریم اول سراغ فهیمه.
من بار دیگر سلام می‌کنم و قبل از این برنامه‌های جذابی که محمد گفت که به هر حال خواهیم داشت در این برنامه صبحانه با خبر، چکیده ای از خبرها رو برای شما خواهم گفت.
ممنون.
یک زن مسلمان در لیگ قهرمانی وزن برداری امریکا شرکت می کند. کلثوم عبدالله، ورزشکار مسلمان امریکایی، برای شرکت در رقابت های لیگ قهرمانی وزن برداری در امریکا ثبت نام کرده است. فدراسیون جهانی وزن برداری تغییراتی را در قوانین مربوط به لباس زنان به تصویب رسانده که بر اساس آن زنان مسلمان وزن بردار مجاز خواهند بود که با استفاده از پوشش کامل زیر لباس ورزشی وزن برداران در مسابقات شرکت کنند. معترضان لیبیایی از دولت فرانسه به خاطر کمک‌های تسلیحاتیش به مخالفان حکومت معمر قذافی تشکر کردند. یک سخنگوی ارتش فرانسه روز چهارشنبه اعلام کرده بود که دولت این کشور اوایل ماه ژوئن برای مبارزان لیبیایی در کوههای نفوسا سلاح‌های سبک و مهمات جنگی ارسال کرده. سنای آمریکا روز پنجشنبه نامزد رئیس جمهوری برای تصدی پست سفارت ایالات متحده در مصر را تایید کرد. بنابراین مصوبه آن پترسون، دیپلمات و کارشناس با سابقه وزارت امور خارجه امریکا، از این پس سفیر امریکا در مصر خواهد بود. خانواده‌های دو امریکایی زندانی در ایران به گزارشگر ویژه حقوق بشر نامه نوشتند و خواستار انجام تحقیقات درباره بازداشت غیرقانونی فرزندان خود در ایران شدند. دادستانی لبنان دریافت کیفرخواست دادگاه بین‌المللی رسیدگی به ترور رفیق حریری را تایید کرد و اعلام کرد که دادگاه برای 4 نفر حکم جلب صادر کرده.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
آقای سرکوکی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما، برای شنوندگان عزیز روز جمعه تعطیل خوبی را آرزو میکنم، برای شما که کار میکنین طبیعتا روز پرکارتون.
خیلی ممنون آقای سرکوکی. بریم سراغ افتتاحیه هایی که خیلی پربارن و میشه گفت که همزمان با تابستون شنونده های ما میتونن برنامه‌ریزی کنن و برن این نمایشگاه ها و گالری ها و احیانا تئاتری که برگزار میشه رو ببینن. یکی از اونها نمایشگاه ترکیبیه که جمعه 10 تیر ماه قرار افتتاح بشه. میخواین یه مقدار در مورد این نمایشگاه توضیح بدید که آثار چه هنرمندانی توش به نمایش در میاد و چرا اسمش اصلا هست نمایشگاه ترکیبی؟
بله، این نخستین دوره نمایش آثار تجسمی آهنگسازان معاصر ایران هست که عنوانش هم گذاشتن صوت، که این در گالری سین برگزار میشه، امروز افتتاح میشه، تا 17 تیر ماه هم ادامه خواهد داشت. این نمایشگاه در واقع این نمایشگاه خاصی است، ترکیبی است از هنرهای گوناگون. روز اول این نمایشگاه بهش میگن روز منتخب آثار، برای که بعد ویدئویی هستش کار شاهرخ خواجه نوری و کیاوش صاحب نسخ و کسرا یاشایی، این ویدئوها هم به نمایش در خواهند آمد و چیدمان و اجرای آن کیدو دارش با گروه من هیچ وقت تو هواپیما نمیتونم توی سی دی واسه کسی چیزی بنویسم در روز اول اجرا خواهد شد. میبینیم که تقریبا عنوانها و اینا نو هست و جذاب و جالب هست. ویدئوی سعیده یک تکمله، چهره ای تو در نگاه من و نو به اضافه یک منهای 10 از آثار کیابوش صاحب نسق و از ساخته‌های سیمینی کرامتی و نگار تفصیلی به نمایش در میاد.
اما همین جمعه 10 تیر ماه یه فستیوال هم برگزار میشه، اونم فستیوال مونولوگ گروه تئاتر لیو که با نمایش من و تلخک قراره که این رخداد هنری آغاز بشه. یه مقدار می‌خواید در مورد این فستیوال اصلا صحبت کنید؟
بله، این فستیوال مونولوگ گروه تئاتر لیو که امروز آغاز میشه با همون نمایش من و تلخک، این نمایش رو نیما دهقانی نوشته و خودش هم کارگردانی میکنه. دومین فصل برگزاری این فستیوال مونولوگ هست. در این نمایش علیرضا کیمنش بازی میکنه و موسیقیش رو هم بامداد افشار و پیام برومند ساختن. نمایش یک نمایش نمادین هست که روایتی است از اینکه همیشه ما شنیده ایم که در کنار جان مختلف کسانی هم بودند که تلخک خطاب میشدند. نمایش بر این اساس بنا شده که یک تلخکی است که 11000 سال عمر داره و آخرین شاه آخرین امپراتوری زمین رو تیمارداری میکنه و میخواد که با اجرای مطربی هزینه دیالیز شاه رو به دست بیاره. خیلی داستان جذاب و قشنگی هستش. این در تالار انتظامی خانه هنرمندان به روی صحنه خواهد رفت. خود این فستیوال هم تا 18 شهریور ادامه داره.
اما یک نمایشگاه هم از آثار جواد ذوالفقاری که عروسک ساز و استاد دانشگاه تو رشته تئاتر عروسکی بود و چند ماه پیش درگذشت قرار برگزار بشه، اون هم جمعه 10 تیر ماه افتتاح میشه.
بله، این نمایشگاه در واقع یک عکسایی هستش که از عروسک های جواد ذوالفقاری گرفته شده و از خود او که اینم امروز افتتاح میشه تا 16 تیر ماه هم در نگارخانه ممیز خانه هنرمندان ایران ادامه خواهد داشت. عکسایی که گرفته شده مربوط میشه به نمایش سمک عیار که عروسکاش رو ذوالفقاری ساخته بود و همچنین عکسایی از خود ذوالفقاری هستش که زندگی هنری او رو نشون میده.
سپاسگزارم از فرج سرکوهی که امروز صبح هم در کنار ما بود و مروری داشت بر تازه های فرهنگی در ایران.
منم از شما متشکرم.
به صبحانه با خبر گوش میکنید. نوش جون.
و نوبت میرسه به مروری بر تازه های موزیک ایرانی و فرنگی با علی ناظمی. علی ناظمی سلام.
سلام محمد، امیدوارم صبح خیلی خوبی به شروع کرده باشی. همچنین بذار صبح خیلی بگم به همه شنوندگان.
خب علی، بریم سراغ بازار رنگارنگ آلبوم‌های مختلفی که بیرون اومدن و شنونده‌های ما میتونن برن این آلبوم‌ها رو اگر که دوست دارن بنابر سلیقه موسیقیاییشون تهیه کنن و گوش بدن.
تو این هفته چند تا آلبوم مختلفی منتشر شد، از جمله آلبوم پیش درآمدها و رنگ‌های فرامرز پایبر. یعنی سعید ثابت سنتور زده روی آهنگایی که فرامرز پایبر فقید اون رو ساخته بوده. استاد محمد اسماعیلی اون رو هم همراهی می‌کنه با استاد تومبک. آلبوم از بهزاد عبدی به اسم باید از تو سفر کنم با اشعار یاسمین احمدی منتشر شده. اما توی فضای پاپ سنتی دو نفر اولین آلبوماشون رو دادن. حامد طه آلبوم نفس رو بیرون داده.
داری عشقا تو دل من میکشی، من دارم خسته میشم یواش یواش، اینجوری بگذره از تو میگذرم نازنین یکمی کبام داشته.
علی سمیرومی آلبوم خیلی دلم گرفته رو منتشر کرده.
خیلی دلم گرفته اندازه یه دنیا، مثل هوای پاییز، مثل غروب دریا. خیلی دلم گرفته.
اما آلبومی که خیلی به چشم اومده این که آلبومی از محمد رضا لطفی که توش آهنگسازی کرده و آواز محمد معتمدی همراهیش میکنه. اسم این آلبوم هست سایه جان.
ایرانی به سر کن خواب مستی، بر هم زن بساط خود بستی، که چشم جهانی سوی تو شد چسبا نشستی.
اما یک خبر هم برای دوستداران گروه پرطرفدار موزیک پاپ آریان.
اونا قراره که 22 و 23 و 24 تیر ماه توی کیش اجرا کنن. این رو علی پهلوان از عضو اصلی گروه گفته که قراره همه اعضای گروه توی این اجرا شرکت کنن، چون که پیام صالحی دیگر عضو گروه به صورت انفرادی کار میکرد اجرا داشت. یه سری شایعات شنیده میشد، اما قراره که همشون متمرکز روی این اجرا باشن و نه فقط این اجرا که قراره پنجمین آلبوم خودشون رو پاییز منتشر کنن.
آخرش رو به خوشی برمیاد.
دارن توی آغوش نفس ها عجل از خند و میارم واسه دیدار همیشه میزنم تا آسمون پر بمون همیشه کنارم توی خوشی منم اون گل توی خوشی منم اون گل
و مدونا باز هم خبرساز. مدونا یک فیلم کارگردانی کرده که به زودی قراره این فیلم به نمایش در بیاد. توضیحات بیشتر علی ناظمی.
این خیلی خبر جالبی، اولین تجربه مدونا به حساب میاد. اون یک فیلمی رو در فضای خانواده سلطنتی بریتانیایی کارگردانی کرده و قراره که این فیلم در ماه دسامبر یعنی اواخر پاییز پخش بشه. اون زمان زمانیه که فیلمایی که قرار خودشون رو برای اسکار نامزد کنن و فیلمایی که ادعا میکنن میتونن جایزه بگیرن اون موقع خودشون رو پخش میکنن. داستان والی سیمپسون، زنیه که ادوارد هشتم به خاطرش پادشاهی رو در سال 1936 از دست داد. ادوارد هشتم به خاطر ازدواج با این زن آمریکایی نتونست یه پادشاه بریتانیا بمونه و کمتر از یک سال فقط پادشاهی کرد. به نظر میرسه که یک توجه به خانواده سلطنتی شده. ما پارسال هم فیلم سخنرانی پادشاه رو داشتیم و جالبه که تهیه کننده این فیلم هم همون کسی هم که سخنرانی پادشاه رو تهیه کرده و توضیحش کرده.
و یک خبر هم برای طرفداران جان لنون. جان لنونی که بیشتر به خاطر افکار چپگرایانش مشهور بوده.
درستون همچنان قهرمان طبقه کارگره، ولی توی فیلم جدیدی به اسم داستانهای بیتلز، فیلم مستندیه که به زودی هم پخش میشه، دستیار شخصیش اعلام کرده بوده که جان لنون اواخر زندگیش در سال 79-80 ذهنیت سیاسیش غلط کرده بوده و حتی به سمت رونالد ریگان نامزد انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا متمایل شده و عضو حزب محافظه‌کار بوده و اون نسبت به جیمی کارتر یک مقدار افکار بدی داشته و به نظر میرسه که داشته افکار رادیکال چپگرایانه روز گذشتش رو مرور میکرد. Power to the People رو شنیدید از جان لنون. اما اجازه بدید که ادامه بدیم این بخش رو با گفتگویی که با شاگرد محمد نوری، محمد وافری داشتیم که خودش آلبوم ماهی سیاه رو بیرون داده بود در 9 سال پیش و مکنون هم آلبومی رو آماده داره که در اون همخونی کرده با پری زنگنه که این آلبوم قراره در سوئد منتشر بشه. بیش از این منتظرتون نمیذارم، این گفتگو رو گوش بدین.
Thank you.
محمد جان سلام، صبحتون بخیر.
منم صبح بخیر از زبان خدمت شما دوست عزیزم و همه مردم و شنوندگان از رادیو فردا.
محمد جان، خیلی وقته که بعد از آلبوم ماهی سیاه که بیرون دادی و آلبوم متفاوتی بود و در تولیدش هم از رویه های بازار پیروی نکردی. شاید یکی از دلایلی که این آلبوم خیلی مهجور موند همین بود. یه مقدار توضیح بده در مورد روند تولید این آلبوم، بعد وارد بقیه قضايا بشیم.
تولد آلبوم ماهی سیاه ریشه در فعالیت‌ها و اتفاقات دهه 70 داره و اصولاً خودم به شخصه به دنبال این نبودم که آوازخوان باشم، بلکه در مسیر جریان زندگی و رشد خودم با روی به نام آواز هم نوایی کردم و همراهی کردم و استفاده کردم از آواز برای در واقع طرح نظرات خودم. خب طبیعتاً در همون ایام، یادتون باشه، شهریور ماه یک مراسمی بود که تولد آلبوم ماهی سیاه بود، در شرایطی که معرفی چهره‌های جدید در رسانه‌های صوتی تصویری اون موقع در گرو هر رو تحقق شرایط خاص و موقعیت‌های ویژه و ارتباطات بود، ما یک مراسمی رو گذاشتیم و آلبوم ماهی سیاه تولد خودش رو اعلام کرد. آلبوم روند تولیدش تقریبا 5-6 سال طول کشید. من فکر میکنم که آلبوم ماهی سیاه تفاوتی که داشت این بود که بچه شباهت خیلی زیادی با موسیقی دهه 50 داشت، میشه در اونجا داشت که علایداران اون موسیقی خوب میشه چون اسم بود آقای باروجان، آقای منفردزاده بودن، اما با یک کیفیت بهتر و یک پرسپکتیو بهتر و در یک ضبط مناسبتری سعی کردیم آلبوم منتشر بود. واقعیت اینه که آلبوم ماهی سیاه تفاوتی رو که با آلبوم های دیگه احساس میکنم، امروز میتونم قضاوت کنم بعد از گذشت 9 سال، داره اینه که متعهد بود به اتفاقات زمان خودش. به نظرم میرسه که ارتباط مناسبی با اتفاقات و وقایع در اون تاریخ داشت و بنابراین میتونه حداقل به عنوان صفحه‌ای از موسیقی و تاریخ ترانه اون ایام محسوب بشه.
میتونی این وجهی رو که ازش نام بردی با توجه به این که میگی در اصل موسیقی ماهی سیاه وامدار موزیک دهه 50 که از چهره هایی هم که اون موزیک رو بنیان گذاشتن اسم بردی،
تلاشی نشد که در اون آلبوم شبیه کسی باشیم، بلکه یافته ها و آموزه هایی که از اساتید خودم داشتم رو سعی کردم که در کنار اون موسیقی در واقع ارائه بدم و لحاظ موسیقایی هم سعی شده بود که اصولی بهش نگاه بشه، ولی خب ریشه و آستگاه اون در حوزه اندیشه قابل ارزیابی.
چرا اسم ماهی سیاه رو انتخاب کردی؟
ماهی سیاه کوچولو کتابی بود که بسیار در ایام خودش تاثیرگذار بود. همیشه دوست داشتم ترانه‌ای رو در واقع از این ماهی سیاه کوچولو داشته باشم و همینطور هم بود. قطعه‌ای در اون آلبوم به نام ماهی سیاه کوچولو بود که یک مقداری نسبت به قطعات دیگه در فراز مناسبی قرار گرفت. یک فرازینگی داشت، یک نوع از لحاظ شنیداری، لحاظ مدرن بودن قطعه به جهت گرما و ارتباط و متفاوت بودنش به نظرم میرسید که قطعه ماهی سیاه کوچولو یک مقداری متفاوت تر و بارزتر از قطعات دیگه.
باد وحشی پشت شیشه
تو شاگرد محمد نوری بودی. این روزا بحث از برگزاری یادمانی برای محمد نوریه که پنجشنبه و جمعه قرار بوده برگزار بشه توی ایران و خب این پرسش برای همه پیش اومد که چرا در بزرگداشت محمد نوری جای شاگرداش خالیه، چرا اونها هیچ اجرایی ندارن؟
ببینید، این برنامه ابتدا با شاگردان آقای نوری شروع شد، ولی در یه مقطعی شاگردان آقای نوری از این برنامه کنار گذاشته شدن. طبیعتاً شاگردان آقای نوری پولساز نیستن، یعنی صحنه ها رو نمیتونن آنچنان که توقع برگزار کنندگان و متولیان برگزاری این برنامه رو تامین بکنن. این نگرانی در اونها بود، اما خود شاگردان آقای نوری افرادی بودن که مستقل رشد کرده بودن. این عزیزان هم به اون مجرای مبتذل دولتی ظاهرا ندادن.
الان صحنه‌ای که در اختیار عزیزانی که بالاخره خواننده‌هایی هستن که مورد توجه مردم هستن، دوستشون دارن، در حوزه‌های دیگه کارهای موفق و بارزی رو ارائه کردن قرار گرفته، ولی متولیان برگزاری این برنامه اصولا دولتی هستن. ای کاش این برنامه توسط حوزه‌های غیر وابسته و مستقل برگزار می‌شد.
چه تفاوتی می‌کرد محمد اگر این اتفاق می‌افتاد؟ یعنی حوزه‌های خصوصی وارد این ماجرا می‌شدن و بخش‌های فرهنگی که دولتی نیستن، چه اتفاقی می‌افتاد؟
دو نکته اینجا حائز اهمیته. وقتی حوزه دولتی وارد میشه، انگیزه‌های خودشو داره. یا میاد نظارت رو زیاد می‌کنه. و این اصولا وقتی که قرار قطعات آقای نور ارائه بشه، خب محلی نداره. اما زمانی که به نظر میرسه که این نظارت رو نداشته باشه، یک نوع انگیزه دیگه ای باید بررسی بشه، ببینیم که این انگیزه چیست که تیم‌های دولتی، گروه‌های دولتی و حوزه‌های دولتی وارد این قضیه میشن. شاید یک نوع مسئولیت ملی تلقی بشه، ولی من نگران بهره‌برداری‌های بعدیش هستم از این مسئله. به هر رو موسیقی آقای نوری موسیقی کاملا اندیشه ورزه در حوزه‌های مردمی ارائه شده و به هر رو امیدوارم که آن چیزی که مردم هم میشنون چیزی باشه که در شأن و در پاسخگوی جایگاه اسم محمد باشه.
تو با محمد نوری همنشینی داشتی، باهاش خاطرات زیادی داری، میخوای یکی از اون خاطرات رو با شنونده های ما که اول صبح دارن گوش میدن به این برنامه قسمت کنی؟ خاطره صبحگاهی و بامدادی از محمد نوری داری؟
یه خاطره بسیار زیبا من از آقای نوری دارم که میتونم الان تعریف کنم محمد جان براتون.
حتما حتما.
بله، به خاطر دارم یکی از همکاران زندیات مازیار نسبت به پرداخت حق و حقوق مازیار در واقع کوتاهی کرده بود و خانوادهش از این قضیه ناراحت بودن. کدورتی بود. این فرد یه روزی مراجعه میکنه به آقای نوری برای برگزاری کنسرت با همکاری به هر کسی با آقای نوری و تیمشون و گروه موسیقی. آقای نوری شنیده بوده این ماجرا رو که خانواده مازیار از این ماجرا کمی دلخور هستن. اون فرد میگه که تو برو دل اونها رو به دست بیار. حق و حقوق مازیار و خانوادهشو پرداخت بکن، بیا من با تو کنسرت بذارم. اون فرد بعد از اینکه میره اون کارو انجام میده و خلاصه با اصرار و این حرفا بالاخره برمیگرده میگه که آقای نوری من این کارو انجام دادم، دستور شما انجام شد. آقای نوری میگه تو سر اون کلا گذاشتی، من نوری هم باید نگران اسمم باشم. نه تنها نسبت به حقوق مازیار و خانواده مازیار بسیار حساس و خیلی زیرکانه برخورد کرده بود، البته بسیار ارزشمند بود این حرکتشون، بلکه یک نوع تصفیه حساب شریف رو با افرادی که اهل این حوزه نیستن انجام بود و دست اونها رو از یک حوزه هایی که نباید بهش وارد بشن کوتاه میکنه.
میتراود مهتا میدرخشد شب تا نیست یک دم شکند خواب به چشم کسولیک غم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند. نگران با من استاد سحر صبح میخواهد از من که از مبارک دم او آورم این قوم به جان باخته را، بلکه خبر در جگر لیکن خاری از ره این سفرم میشکند. تو کارای تن ساق گلی که به جانش کشتم و به جان دادمش آب، ای دریغا به برم می شکنم. دست ها می ساگم بس می پایم که به در کس آید در و دیوار به هم ریخت شم بر سرم می شکنم.
شاگردای آقای نوری قصد دارن که کاری برای آقای نوری انجام بدن؟
به طور مشخص برنامه رو ما در شهریور ماه داریم که امید دارم که بتونیم اونجا یادی بشه از آقای نوری و همونجور که خودشون به ما مجوز اجرای کارهاشون رو دادن، قطعاتی از آقای نوری رو بدون حضور حوزه‌هایی که زیاد مناسبت و سنخیتی برای به اشتراک گذاشتن نظراتشون وجود نداره بتونیم اجرا بکنیم و برگزار.
محمد، من یک سوالی هم بپرسم، چون به هر حال برنامه ما اسمش میدونی که صبحانه با خبره، تو میونت خودت با سحرخیزی چجوریه؟ یعنی این که در ایران آدم به هر حال شرایطش فرق میکنه، تو چجوری زندگی میکنی؟ صبح تو چجوری شروع میکنی؟
اصولاً به خاطر نوع حرفه‌ای که دارم، سالهاست که من خب میدونی دریا کار میکردم، صبح زود بیدار میشدم و الان هم همینطوره. یعنی صبح اول وقت بیدار میشم، به کارم ملحق میشم. موسیقی من در واقع موسیقی عصرگاهی است، از که برمیگردم به منزل و یا به آموزشگاه در واقع توی اونجا موسیقی خودم رو عصرها ادامه میدم.
با صبح پس میونت خیلی خوبه. یعنی
بله من صبحانه رو اصولا از همه وعده ها بیشتر دوست دارم، صبح و اصولا بیشتر دوست دارم. فکر میکنم که صبح تمام روزی انسان ها بر روی کره زمین تقسیم میشه، باید بودیم و هر کسی به هر قدری که فهمشه در واقع از این تقسیم روزی در واقع بهره ببره. من یه خاطری از این دو تا قطعه ماهی سیاه و کابوس سبزینگی تعریف کنم براتون که من این کارو برای آندرا بوچلی فرستادم و بعد از چند ماه مسئول برنامه‌های هدیه هنریشون با من تماس گرفت. جملات خیلی محبت‌آمیزی رو گفته بودن در نامه‌شون. برای من هم افتخاری بود که آندرا بوچلی این کارو گوش کرده و نظراتش روی این کار نظرات مثبتی بوده. خیلی دلگرمی بهم داد. برای همه مردمم آرزوی سلامتی روزی خیلی خوبی رو دارم. دارم که در این روز جمعه بتونن که از تمامی لحظاتش در کنار خانواده‌شون بهره خوب و کافی ببرن.
ای که همراهی بیا، ای که همراهی بیا، بیا این راهی که باید بره آن،
ماهی سیاه رو میشنوید از محمد وافری با ترانه‌ای از پیمان دارابی.
از سکون آب برکه، از کهولت نرفتن، از هراس راه رفتن، از سهولت نرفتن، بیا تا دریا بریم، بیا تا
محمد وافری مهمون امروز ما بود از تهران. ترانه ماهی سیاه او رو از همین آلبوم یعنی ماهی سیاه میشنوید، ترانه‌ای که پیمان دارابی سروده با آهنگی از خود محمد وافری.
عشق تنها